بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صحبت کردن درباره انسان‌های بزرگ خوب طبیعتاً واسعه وجودی هر کدوم و وسعت وجودی که دارن یه مقدار مشکل هست. منتها آنچه که من از معاشرت چندین ساله که با ایشون داشتم با شهید دکتر فخری‌زاده میتونم نقل کنم اینه که حداقل با کثرت برخوردها و معاشرت هایی که با چه مدیران چه علماء جامعه در این عمر کوتاه خودم داشتم،
ایشالله 120 ساله،
احدی رو جمیع صفات ایشون غیر از خود مقام معظم رهبری من سراغ ندارم. حالا یکی یکی بعضیش رو میشمارم، شما ببینید مجموعش رو کسی میتونید سراغ کنید یا نه. ما معمولا مدیرانمون یا مدیرند یا عالمند. اگر خیلی عالم هستن مدیریتشون خیلی قاطع نیست و خیلی مدیر نیستن اساسا، و اگر بالعکس مدیر قاطعی هستن خیلی از جنبه علمی قوی نیستن. حالا احیانا اگر عالم هستند، عالمانمون یا معمولا به مبانی و به فلسفه مطالب و موضوعات توجه دارن یا به کاربردش. اونهایی که به مبانی کار دارن اینقدر مبانی غرق میشن که خیلی کار به کاربرد اون ندارن، و اونهایی که کاربردی نگاه میکنن خیلی کار به مبانی و به ریشه ها ندارن. ایشون مدیری قاطع و مقتدر در اداره و عالمی که به تعبیر حضرت معظم رهبری دانشمند ممتاز و برجسته که نسبت به ایشون فرمودن، واقعا توی هر موضوعی وارد می شد هم تا عمق مبانی و ریشه هاش می اومد و به فلسفهش توجه می کرد و هم از این طرف تا کاربرد عینیش مورد دقتش قرار می گرفت و بین مبانی و کاربردها مرتب رفت و برگشت می کرد. این همه رو زمینه کنید با تواضع فوق‌العاده، به طوری که شما اگر در یه مجلسی احیانا وارد می شدید شاید نمیتونستید تشخیص بدید که کدوم یکی از اینها ایشون هست. و باز به همه اینها زمینه بفرمید اخلاص فوق‌العاده‌شون. ایشون کسی بود که خب شنیدید توی رسانه ها برای داخل کشور شاید ناشناس بودن تا زمان شهادتشون برای مردم عادی جامعه یا حتی جمع فرهیختگان جامعه هم، اما دشمن همون موقع تو سایتاش می نوشت یکی از 5 مرد قدرتمند ایران، یکی از 500 مرد قدرتمند جهان. یعنی دشمن میشناخت ایشون رو و با این عظمت از ایشون یاد میکرد. تازه اون مقداری که دشمن میشناخت یک قسمت کوچکی از کارهای ایشون بود. مثلا فرض کنید رو بحث هسته‌ای ایشون رو میشناختن، ولی ایشون فعالیت‌های علمیش بسیار بسیار فراتر از این. با همه این جلالت قدر علمیش ایشون به قدری مخلصانه عمل میکرد که اصلا و ابدا دنبال هیچ شهرت و آوازه علمی نبود، حتی در حدی که بخواد مثلا اسمش بیاد پای مطلبی. باز به چیز دیگه‌ای که بهش زمینه کنید، صبر پژوهشی ایشون و دقتش برای که پژوهش لازمش تحمل و استقامت و صبر داشتنه. لذا برخلاف معمول مدیران که دنبال این هستن اگر کاری میخواد شروع بشه تو زمان مدیریت خودشون و اون هم خیلی زود بشه گزارشش رو آماده کرد که بله این کار در زمان مدیریت ما به ثمر رسید و به نتیجه رسید، ایشون اصلا و ابدا دنبال اینجور مسائل نبود و میدونست که کار پژوهشی کار زمانبر و طولانی مدت. حالا من یکی از جملات ایشون که تقریبا چند ماه قبل از فوتشون تو جلسه به اطرافیانشون که اصرار میکردن به ما که زمان بده کی تموم میشه کاره، خیال میکردن مثلا حالا ریاضیات به نتیجه رسوندن ریاضیات جدید خیلی جنگی باید مثل یه پروژه دانشگاهی که ظرف یه مدت کوتاهی به نتیجه باید برسه بره نتیجه برسه. ایشون یه لبخندی زد و گفتن که این کار ممکن اصلا به عمر من و شماها کفاف نکنه، ولی این کار باید انجام بگیره. با این دید به کار نگاه میکردم. جلسه اولی که ما خدمتشون رسیدیم، خب نه من ایشون رو میشناختم، نه ایشون نه من رو، نه مرحوم عبادون رو، نه مرحوم پدر بزرگ رو، هیچ کدوم رو نمیشناختم و طبیعتاً بحث ها رو هم چیزی به نظرشون نرسونده بودن. ما یک ساعت خدمت ایشون بحث رو وارد شدیم، بحث ریاضیات رو. اینم به دلیل سوالی که ایشون کردن که شما چه کار دارید میکنید، گفتیم رو ریاضیات داریم کار میکنیم اینا. ایشون پیگیر شد که چیه جریان. ما حدود یک ساعت بحث به خدمتشون گفتیم، ایشون کاملا گوش کرد این یک ساعت. بعد از یک ساعت افراد تو جلسه که بودن، معاونت پژوهششون بود و همچنین قائم مقامشون، رو کردن به این و گفتن که تصویب شد، ابلاغ شد. حالا شما ببینید نحوه مدیریت رو، ما اصلا حرفی ارائه نکرده بودیم، پروپوزالی بیاریم، پروژه‌ای عنوان کنیم، نیروی بخوایم، مبلغی درخواست، هیچی، فقط یه گزارش علمی داده بودیم که بحث ریاضیات اینجوری باید تغییر کند. خیلی برامون عجیب بود، چی تصویب شد، چی ابلاغ شد. آقایون خندیدن و گفتن منظور آقای دکتر اینه که شما کارتون نباشه، برید مشغول کار بشید، ما حمایت میکنیم. و از اون لحظه تا زمان شهادتشون علاوه بر حالا حمایت مادی، حمایت معنوی فوق‌العاده‌ای نسبت به کار داشتن و وقت گذاری فوق‌العاده‌ای نسبت به کار داشتن. حمایت معنوی که میگم، شما دقت کنید ببینید هر کدوم از اینایی که من حالا چند نمونه شو فقط ذکر میکنم خدمتون، چه موتور جتی به تیم تحقیق کننده وصل میکنه برای پیشرفت. بعد از مدتی که ما مشغول کار شده بودیم و کار رو جلو میبردیم، خدمتشون رسیدیم برای گزارش دادن پیشرفت کار. پایان گزارششون گفتن من از اول میدونستم این کار ریل گزاری صحیحی انجام شده. باز یه مقدار جلوتر رفتیم، جلسه بود شورای افراد مختلفی از متفکرین اونجا، پژوهشگران اونجا، بحث رو ارائه کردیم. ایشون اسفند ماه بود 4 هفته پشت سر هم بحث ما طول کشید، هر هفته 2 ساعت میمدیم بحث رو ارائه میکردیم. ایشون یه جلسه خندیدم، گفتن آقای حسینی این دوستان میدونن من تو اسفند ماه انقدر سرم شلوغه که فرصت سرخاروندن ندارم، ولی انقدر این بحث رو مهم میدونم که هر 4 هفته مقیدم از اول تا آخر جلسه بیام شرکت کنم و بحث رو ببینم. باز یه مقدار جلوتر که رفتیم، حالا برادر عزیزمون گفتن یه کتابم در اومده، کتاب‌های بسیاری تو اونجا در اومده، یکیش کتاب تحول در ریاضیاته، ولی کتاب‌های زیادی در اومد. نمایشگاهی ترتیب داده شده بود بدون اطلاع ما حتی، و کلیه کارها و پروژه هایی که زیر نظر ایشون داشت انجام میشد نمایشگاه ترتیب داده بودن و به معرض دید ایشون گذاشته بودن. خب ما اصلا اونجا حاضر نبودیم، قائم مقامشون بعد از جلسه خودش گزارش آورد و خبر آورد، گفتن که آقای دکتر فخری‌زاده تمام نمایشگاه رو بررسی کردن، بعد رو کردن به من گفتن آقای دکتر کریمی تمام اینها یک طرف بحث ریاضیاتی که حسین بوده یه طرف ها، اون قابل مقایسه با اینا نیست. گذشت، باز یه مقدار جلوتر رفتیم، یه جلسه ما رفتیم خدمتشون گزارش بدیم. وقتی که گزارش من از پیشرفت کار تموم شد و گفتم، ایشون یه لبخندی زد و با یه مثال ای که میگم موتور جت وصل می‌کننده تیم پژوهش کننده، با یه مثال ببینید چه کار کردن. ایشون گفتن که یک زمانی یه روستای اطراف دماوند خشکسالی شد، تمام چشمه ها و قنات ها و اینا خشک شد. یه سرهنگی اومد گفت اینجا یه کوه رو بشکافید. گفتم که اینجا که قحطی آب خشکسالیه، آبی نیست. گفت برید بشکافید. رفتم شروع کردم کندن، اومدم خبر رو بردم، گفتم آه هر چی میکنیم اینجا آب نیست، ما که داریم میگیم اینجا خشکسالیه. این فرد گفت که من با 2 چشم خودم میبینم از اینجا آب سرازیر میشه، برید بشکافید اینجا رو. رفتند شکافتند، از اونجا چشمه این سرازیر شد که سالیان سال اونجا از اون روستا از این آب سیرابه. حالا این حرف رو کی دارن میزنن؟ زمانی که من گزارش بحث ریاضی پیشرفت ریاضیات رو دادم و میخوان بگن من با 2 چشم خودم میبینم این راه به نتیجه میرسه. خب با این نوع برخورده ایشون طبیعتاً ما هم تمام همت و تمام وقتمون رو گذاشتیم که کار رو به جلو ببریم و الحمدلله رب العالمین به فضل عنایت خداوند متعال که ای از خلوص ایشون و از همت و نفس خالصانه ایشون و دعای خیر ایشون بوده نه از ما، بحثی که دورترین نقطه به ذهن مردم برای اینکه جهتداریش بخواد اثبات بشه شاید بحث ریاضیات باشه، که شما بگید ریاضیات هم جهت داره. خب شما ببینید بحثای فرهنگستان که سخته، فلسفه هم که سخته، ریاضیات هم که سخته. حالا فلسفه ریاضی فرهنگستان رو هیچ کس نباید بفهمه، ولی واقعا به امداد الهی و با خلوص نیت ای که ایشون وارد کار شد و پشتوانه کار قرار گرفت، بحث هایی تولید شد که احدی نگفت نمیفهمم، مبهمه، اینا چه حرفایی میزنن، فارسیه ولی نمیفهمیم چه دارن با کلمات، احدی هم چه حرف نزد. در حالی که از فیلسوفان علم، از اساتید برجسته ریاضیات، از اساتید مختلف حوزه و دانشگاه بحث و ارائه شده خدمتشون، تا کسانی که اصلا ریاضیات بلد نبودن، تا دانشجویانی که تازه ریاضیات خونده بودن، تا طلابی که مثلا بحث ریاضی ندیده بودن، تا فیلسوفان حوزه، افراد مختلف بحث رو دیدن، اصلا و ابدا احساس ای که بحث گنگه یا مبهمه رخ نداد. یه علتش چی بود؟ علتش این بود که در کنار، در سایه خلوص نیت ایشون و به امداد الهی، ما اومدیم همون راهی رو که مرحوم عبوی براشون اتفاق افتاده بود رو پی گرفتیم. ایشون اول کار نیومده بود به مبانی برسته، اول کار ایشون دنبال این بود که راه پیاده سازی اسلام در عینیت رو به دست بیاره، و این در پی فرمایشات حضرت امام در درس نجفشون اول برای ایشون سوال بوده که کجای کار مشکل هست و کجای اسلام به دست نیومده که ما باید بریم به دست بیاریم به فرموده حضرت امام. بعد از مدتی که متوجه میشن، میان روی اقتصاد که در واقع اون زمان حداقل، الان هم همینطوره، ولی اون زمان حداقل بیشتر بولد بوده که نقطه‌ای بوده که میخواسته وصل به عینیت جامعه بشه، به پیاده شدن اسلام در جامعه بشه. خب پس ما نباید اول کار بریم توی مبانی، اول کار باید حواسمون باشه که مردم جامعه حتی قشر فرهیخته اول باید با عینیت باهشون صحبت کرد که آه گیر تو اینجاست. اصلا ما دنبال علم، تولید علمی نیستیم، نه دنبال فلسفه هستیم، نه دنبال ریاضیات هستیم، نه دنبال هیچ علم دیگه. اینجا گیر هست توی عینیت. حالا اگر اینو میخواییم برطرف کنیم کجا باید بریم؟ باید بریم روی علم پشتی که بخواد پاسخگوی این باشه. علمی که بخواد پاسخگوی این باشه علوم انسانیه. علوم انسانی رو همه توجه دارن که باید عوض بشه. حالا بعضی قبول دارن، بعضی هم قبول ندارن که باید عوض بشه. اونایی که قبول ندارن بیشتر به نظرم میاد باز باید رو خود قدم اولیه، یعنی روی آسیبی که تو جامعه رخ میده و تو عینیت باهشون وارد بحث شد. ولی خیلی خوب، حالا علوم انسانیه. حالا علوم انسانی رو خیلی جهان دارن میپردازن، فقط ما نیستیم که داریم بهش برای تحولش تلاش میکنیم. اگر اینجا رو بتونید به دستگاه محاسباتش وصل کنید، حالا یه قدم میتونید بالا بکشید سطح تفکر جامعه رو، از این که فقط صرفاً به علوم انسانی بخوان بپردازن به دستگاه محاسباتش بپردازن. اگر اومدیم رو دستگاه محاسباتی، که دستگاه محاسباتی هم دو بخش داره طبیعتاً، هم بخش کیفی داره هم بخش کمی، بخش کیفیش میشه روش و منطق، بخش کیفیش میشه ریاضیات. اگر اینجا رو جا انداختیم که تحول لازم داره، وقت میتونیم بیایم بگیم این تحول لازمش تغییر فلسفه این علوم هست. بنابراین ما همین راه رو جلو رفتیم و این باعث شد که کاملا، نمیخوام بگم همه قبول کردن، ولی همه اذعان به گویا بودن بحث کردن. اون چه که ما توی بحث ریاضیات از مرحوم استاد علامه حسینی یاد گرفته بودیم و به عنوان مبانی کار، دستمایه کارمون بود، این رو تونستیم یه قدم جلو بیاریم، به این معنا که وقتی که میرسیم به این که ریاضیات باید تغییر کنه، تغییرش به معنی توسیعشه، نه به معنی تغییر نسخ کننده مثل انقلاب کوپرنیکی. این تغییر لازمش اینه که شما خب یعنی این توصیه‌ای که می‌خواید بدید لازمش اینه که بتونید مبانی و مفاهیم پایه ریاضیات جدیدی رو پیریزی کنید. خب این لازمش اینه که شما بتونید نظریه اعداد جدیدی تحویل بدید، مفاهیم پایه جدیدی توی هندسه تحویل بدید. نظریه اعداد جدید یعنی این که شما تا وقتی که مثلا میگم قبل از تحول تو ریاضیات شما تا اعداد حقیقی داشتید، اعداد طبیعی، حسابی، صحیح نسبی، گویا، گنگ، مجموعه شما گفتید اعداد حقیقی. خب این یک ظرفیتی برای محاسبات ایجاد میکنه که در طول تاریخ بوده، اما اگر به همین بسنده می کردید هیچ کدوم از وسایل الکترومغناطیس رو شما نمیتونستید داشته باشید، وسایل الکترونیکی. چرا؟ چون تا قبل از این شما فقط یا رسانا داشتید یا نارسانا وسایلتون. مثلا این چوب نارساناست، این طرفش برق وصل کنید این طرف هم لامپ روشن نمیشه، اجارم برعکس کنید این طرف برق وصل کنید این طرف هم روشن نمیشه لامپ. بالعکسش اگر رسانایی داشته باشید مثل مثلا یک میله آهنی، این طرف لامپ وصل کنید اون طرف برق روشن میشه، بالعکسش هم بکنید لامپو ببرید اون طرف برق بذارید این طرف بازم روشن میشه. اما وقتی که میخواید این وسایل الکترونیکی رو تولید کنید به یک ماده نیاز پیدا میکنید به نام نیمه رسانا. یعنی اگر این طرف جریان الکتریکی باشه قرار بگیره اون طرف دریافت کنید ولی بالعکسش این عمل انجام نگیره. سلام علیکم. خب این نیاز به یک دستگاه محاسباتی دیگه ای داره. این با دستگاه اعداد حقیقی شما نمیتونید این محاسبه رو انجام بدید. لذا میاد یه نظریه به نام اعداد مختلف پایه‌گذاری میکنید که اعدادش دو بخشیه، یک بخشش حقیقیه یک بخشش اصلا تو اون دستگاه موهوم شناخته میشه. چرا موهومه؟ چون زیر رادیکال هیچ وقت نمیتونه منفی باشه در دستگاه اعداد حقیقی، ولی دقیقا توی اعداد مختلف قسمت دومش جزئیه که ضریبی از یک رادیکال منهای یک قرار میگیره و این جواب میده حتما. این رو خدمت شهید فخری‌زاده که عرض کردم ایشون گفتن اتفاقا دقیقا توی مکانیک کوانتوم هم با محاسبه جزء موهومی ما میتونیم جلو بریم و این رو تایید کردم. خب وقتی اینجوره شما پس تحول در فیزیک لازمش تحول در دستگاه محاسباتیش بود به این معنا که توصیعی پیدا کنه که بتونه مسائل جدید رو محاسبه کنه. این رو ما دقیقاً میاریم متناظر قرار میدیم، میگیم دقیقاً شما زمانی میتونید جامعه اسلامی رو محاسباتش را که انجام میدید دقیق باشه و درست باشه که توصیع در ریاضیات به عنوان دستگاه محاسباتش انجام بدید. این رو بازش میکنم به این ترتیب که میگم کلیه علوم از جمله تصمیم گیری های کلان اجتماعی اگر بخواد در عالم ناظر به عالم عینیت باشه، در عالم عینیت شما کیف بدون کم ندارید و وقتی که میخواید از یک نقطه به نقطه دیگه حرکت کنید باید کمیتش رو هم ببینید، یعنی باید معادله انتقال تحویل بدید. معادله انتقال رو الان اونها دارن و تحویل میدن، اونها منظورم کشورهای غیر اسلامی بفرمود یا غربی بفرمود، علوم غربیه. مثلا فرض بفرمود میخوان تصمیم بگیرن مذاکره کنن بین آمریکا و شوروی سابق، چه کار کنن؟ میخوان بیان پیمانی ببندن موشک های بالستیک رو محدود کنن، پیمان سالت دو میبندن. این همین فقط یه مذاکره عادی هست و یه قرارداد امضا کردن؟ نه خیر، قبلش کارشناسانشون میشینن محاسبات ریاضی اتفاقا انجام میدن، محاسباتی انجام میدن که برسونن تصمیم گیران رو به این نقطه که این ما این قرارداد باید امضا بشه. و این فقط توی یک قرارداد هم نیست، تو تمام مذاکراتی که انجام میگیره این وجود داره، برای ما هم انجام داده. حالا نشون میدم خدمتتون. قبل از این که برای خودمون بخوام بگم، با همین محاسبات میان بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که کودتای مخملی را بندازن، انقلاب مخملی را بندازن توی کشورهای جمهوری‌های شوروی و بلوک شرق و بپاشوننش از هم و نتیجه هم میگیرن. کمایی که تو مذاکرات هم نتیجه میگیرن، یه بازی برد برد انجام میدن، هم شوروی مثلا تو پیمان سالت دو مثلا به نتیجه میرسه و برنده میشه، هم آمریکا. این محاسبات رو برای ما هم میان انجام میدن و به وسیله نفوذ محاسباتی که در اذهان کارشناسان ما انجام دادن. چجوری نفوذ محاسباتی کردن؟ به وسیله ای که این رو براشون علم تجلی دادن، گفتن آقا روش علمی اینه، محاسبات علمی اینجوری انجام میگیره. خب این رو باور کردن متخصصین ما و محاسباتشون رو همینجوری انجام میدن. اما بعد میبینیم مرتب به شکست میانجامه. مثلا اومدن میگن که میخوایم بریم بازی برد برد کنیم، میخوایم بریم مذاکره کنیم با آمریکا، تحریم ها برداشته بشه، رفاه برای جامعه بیاد، چرخ سانتریفیوژا بچرخه، چرخ کارخونه ها هم بچرخه. خب این رو مردم فقط همین گزاره های کیفی میبینن، اما اگر دقت کنن به حرفشون یکم متوجه بحث های ریاضیش هم میشن. میگن میخوایم بریم بازی برد برد کنیم. بازی برد برد یک نوع از بازی های نظریه گیم تئوریه که گیم تئوری خودش یک شاخه از ریاضیات کاربردیه. نشون میده که در شرایطی که کنشگران عرصه سیاست و اقتصاد میخوان تصمیم بگیرن تو خلع نیستن. وقتی تصمیم میگیرن رقباشون هم تصمیم میخوان بگیرن. چه کنیم که هر کدوم به منافع خودشون برسن، برد برد باشه. خب آیا این نظریه یه نظریه خیلی پیش پا افتاده یه؟ نه، نظریه یه که از بعد از جنگ جهانی تا الان 17 دانشمند روش جایزه نوبل گرفتن، اونم نه جایزه صلح و ادبیات که به هر ضد انقلابی میدن. 17 دانشمند علمی تو دنیا جایزه نوبل روش گرفتن، دانشگاه های معتبر دنیا روش دوره دکترا و پسا دکترا دارن. اگر اقد معتبره چرا توی ایران جوابش با جواب بازی که به نام بود برد برد باشه، وقتی برمیگردن خود اونایی که امضا کردن میگن باخت برد؟ چرا؟ میگن خسران مطلق، تقریبا هیچ به دست نیاوردیم. آقای سیف رئیس بانک مرکزی اومد پشت تریبون گفت. این ناشی از اینه که همون گونه که شما با اعداد حقیقی نمیتونستید دستگاه‌های الکترونیکی بسازید، با دستگاه محاسباتی ریاضی که برای جامعه کفار، برای جامعه‌ای که به ایمان الهی معتقد نیست، برای جامعه‌ای که تحت ولایت الهی نباشد جواب میده، میخواید همونو پیاده کنید رو جامعه مسلمین، اونم جامعه‌ای که انقلاب کرده خواسته بیاد تحت ولایت الهی قرار بگیره. خب جواب نمیده. اگر جواب نمیده شما باید یه دستگاه محاسباتی دیگه بسازید. خب از همینجا اولین چیزش که شروع میشه اینه که نظریه اعداد جدیدی باید تحویل بدید. چطور اونا برای ساخت وسایل الکترونیکی مجبور شدن اعداد مختلف بسازن؟ شما برای محاسبات تصمیم گیران جامعه دینی مجبورید نظریه اعداد تاقدار رو بسازید. اعداد تاقدار چیه؟ اعدادیه که خودش به تنهایی معنی نمیده، بلکه عددی است که میزان تأثیرش زمانی روشن میشه که شما معین کنید ذیل چه طاقی است، ولایتش در چه درجه است، تولیش چقدره، تصرفش چه بوده است. حالا میتونید عدد بهتون بیاد محاسباتی که میکنه دقیقا نقطه زنی کنه وقتی تصمیم میگیره مسئولی. اگر این خوب برای جامعه تبیین بشه و نشون داده بشه که ضعف محاسباتی باعث شکست های چندین و چند ساله جامعه دینیمون بوده، به این گونه که مدیران جامعه وقتی میخواستن تصمیم بگیرند فرامین امامین جامعه رو مدیریت شعاری اتهام میزدن، میگفتن مدیریت علمی اینیه که ما میخواییم طبق محاسبات علمی ببریم جلو، شما دارید شعار میدید. دست از شعار بکشید، جام زهر بنوشید، بذارید ما علمی جامعه رو اداره کنیم. علمی اداره کردن یعنی اینکه محاسباتش باید علمی باشه. محاسبات علمی چجوریه؟ نظریه گیم تئوری هست، اینجوری محاسبه کردن، به ما دیکته میکنه که باید بریم قطعنامه 598 رو امضا کنیم. به ما دیکته میکنه این محاسبات که باید بریم برجام رو امضا کنیم، مذاکره مستقیم باید بکنیم. به ما دیکته میکنه این محاسبات که باید ناو آمریکایی رو نزنیم. اینا همش حاصله دستگاه محاسباتی است که اونها به عنوان علم برای ما جلوه دادن. برای ما منظورم برای جامعه متخصصی نمونه. و این رو وقتی علمی دیدیم دیگه فرامین مقام معظم رهبری و مرحوم حضرت امام رو شعار تلقی میکنیم. اما اگر روشن شد که نه بابا اتفاقا اینی که شما میگید علمی نیست، چرا؟ چون همون جور که اعداد حقیقی تو حیطه الکترومغناطیس تو حیطه کوانتوم جواب نمیداد، مجبور بودید برید دستگاه محاسباتی دیگه اختراع کنید تا بتونید محاسباتی که انجام میدید درست باشه، بتونید این تکنولوژی های روزو بسازید. اگر بخواید جامعه دینی رو اداره کنید این دستگاه محاسباتی جواب نمیده. این به معنای این نیست که ریاضیات کلن دور ریخته میشه، کما اینکه ریاضیات جدید که اومده باعث نشده شما نسبت به محاسبات روزمرتون ریاضیات قدیم بذارید کنار. اگه اینجا رو میخواید سنگ فرش کنید با همون ریاضیات اقلیدسی میشینید محاسباتش انجام میدید، نمیایید انتگرال بگیرید سطح زیر منحنی رو محاسبه کنید. ولی اگر ابزار دقیق میخواید بسازید برای محاسبات دقیقش نیاز به ریاضیات جدید دارید. صحبت ما هم اینه، اگر که برای محاسبات عادی جامعه هست همون ریاضیات قدیم خوبه. حتی اگر برای ساخت ابزار متعارف صنعتی الان لازم دارید همین ریاضیات موجود خوبه. ولی اگر برای محاسبات تصمیم گیری های کلان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جامعه دینی میخواید نقطه زنی کنید این دستگاه ها جوابتون نمیده. این دستگاه های محاسباتی باید دستگاه محاسباتی دیگه بیارید که این چسبوندنی نیست بگید خب یه پارامتر دیگه هم به نام ایمان بهش اضافه میکنید. نه، همون جور که توی دستگاه ریاضیات قدیم شما یه پارامتر دیگه‌ای به نام حرکت نیومدید بهش بچسبونید، بلکه اومدید اعداد جدیدی رو پای گذاشتید، هندسه جدیدی رو تحویل دادید، ریاضیات جدیدی رو تحویل دادید تا تونستید ببرید جلو. یعنی از مفاهیم پایش دیگه عدد اون عدد نیست، اون موقع عددتون عدد تک بود، الان زوج مرتب یا در شکل کاملش سگانه مرتبه. اون موقع صفحتون صفحه یله و رهای اقلیدوسی بود، الان صفحه جهتدار دکارتیه، کارتزیانه. اون موقع خطتون خط ترسیمی بود، الان خطتون خط معادله‌ایه. پس اگر این تغییرات تو مفاهیم پایه باعث شد که بیان بعد بر اساس ریاضیات برداری، آنالیز توابع مختلط اینها رو پایه گذاری بکنن، اینجا هم چسبوندنی نیست. چون به یکی از دوستان بحث رو که میگفتم گفت خیلی خوب شما میخواید ایمان رو بیارید، یه پارامتر هم به معادلات اضافه میکنید به نام ایمان. گفتم ببخشید این چسبوندنی نیست، این باید تو ذات عددش، همون جور که اونها تو ذات عدد حرکت رو آوردن، شما وقتی مشتق و دیفرانسیل و انتگرال میخواید بگیرید، این با عدد عادی نمیتونید جوری باشه که حرکت رو تو چسبونده باشید، بلکه باید به عنوان پایه‌گذاری مفاهیم پایه ریاضیات بیاد اصلا مفهوم عدد رو از عدد تکی در بیارید، به یک زوج مرتب تبدیل کنید تا بتونه طول و عرض ربطیش رو نشون بدید که داره تغییر میکنه. تا وقتی عدد رو تکی میبینید و به ذاتش نگاه میکنید، نقطه‌ای که به ذاتش نگاه میکنید نه طول داره نه عرض نه ارتفاع، اصلا نمیتونید پیشرفتی برش ببینید در صفحه. خب اگر عدد رو بخواید شما توش ایمان رو وارد کنید، ایمان به الله رو بیارید، ایمان به معاد رو بیارید، توحید رو بیارید، نبوت رو بیارید، خب این باید یه عدد جدید تعریف کنید. عددتون رو چجوری میتونید تعریف کنید؟ عدد که این مفاهیم توش نیست که، مجبورید بیاید یک عدد تاقدار تعریف کنید. بگید شما مثلا میگید 28، من نمیفهمم یعنی چی. میگن آقا 28 نمیفهمی؟ میگید نه نمیفهمم. میگن چرا نمیفهمی؟ میگم برای که بگو ذیل چه تاقیست، ولایتش در چه درجه ایه، تولیش چی جوریه، تصرفش چی جوریه، تا من بفهمم قدرت اثر ای تو عالم خارج چقدره. ممکنه این به اندازه دو تا واحد اثر داشته باشه، ممکنه به اندازه 64 واحد اثر داشته باشه. ای بسته به اینه که شما به من بگی که این تشکیل یافته از چه ولایت تولی و تصرفیست. خب وقتی که بگم کافیه، میگم نه خیر. این مثلا دقت بفرمون، شما اگر حالا عددیش رو بخوام بگم، مثلا می‌نویسید 4، چهاری که تشکیل شده باشه از 2 ضرب 2 ضرب 1، نقطه اثرش در عالم خارج با چهاری که تشکیل شده باشه از 4 ضرب 1 ضرب 1 متفاوته. اگر خاطرتون باشه توی ریاضیات یه بحثی داشتیم توی تجزیه اعداد به اعداد اول، اعداد رو میشکندیم تا جایی که بریم به عدد اول برسیم که دیگه غیر از به خودش و به یک قابل تقسیم نباشه، ولی خیلی دیگه ترتیبش مهم نبود. مثلا اگر شکنده میشد مثلا به 3 و 2، مثلا 6 رو میشکندیم، فرق نمی کرد که بگیم 3 ضرب 2 یا بگیم 2 ضرب 3. اما اینجا مهمه، اینجا عدد شما اگر 4ه، دقیقا شکستش به، یعنی تجزیهش به ولایتش، تولیش و تصرفش و ترتیب اینها، میزان اثرگذاری این عدد توی عالم خارج رو معین میکنه که وقت بعد میتونید محاسباتی که براش می‌نویسید، جمعش، ضربش، تقسیمش، تفریقش به گونه متمایز با اعمال ریاضی موجود باشه. خب این منجر میشه به اینکه تو محاسباتتون دقیقا بتونید نقطه زنی کنید، یعنی بتونید قبل از رفتن برای مذاکره محاسباتش رو بنویسید و نشون آقایون بدید ببینید طبق محاسبات علمی دارید میرید باخت برد انجام بدید، مایلید برید شکست برای کشور بیارید. اگر محاسبات علمی گذاشتید جلوشون طبیعیه هیچ کس نمیخواد خودشو بدنام تاریخ کنه، بگه من میدونستم میبازم میخواستم برم کشور رو به ورشکستگی بیارم. ولی وقتی که این رو نداشته باشید این دستگاه محاسباتی، شما دارید شعار میدید آیون متخصصین محاسبات کردن، این برد برده، باید بریم انجام بدیم. شما جام زهر بنوشید، شعار ندید، بذارید ما بریم مدیریت علمی کنیم. خب این بحث علاوه بر پایه‌های ریاضیش که میرسونه تا مفاهیم پایه ریاضیات، ناظر به مبنای فلسفی هست که چگونه باید فلسفه اسلامی رو امتداد بخشی اجتماعیش کنیم. حضرت آقا که فرمودن امتداد بخشی حکمت متعالیه، خیلی از بزرگان خیال کردن یعنی باید برن اسفار رو بردارن بگردن دنبال این که ببینن فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه جامعه شناسی توش به دست میاد یا نه. خب رفتن تلاشایی هم کردن و بعدش هم مثلا مجبور شدن بگن نه از این در نمیاد چیزی، در حالی که عنایت نکردن که حضرت آقا دارن میفرمان امتداد بخشی اجتماعی حکمت صدرایی کنید. امتداد بخشی یعنی توسیع. اگر چیزی رو میخواد امتدادش بدید باید بزرگترش کنید، که این به معنی تحول، اما نه تحول ناسه، تحول توسیعی فلسفه است. تحول توسیعی چون تحوله ممکنه مبنا عوض بشه، ممکنه یعنی حتما چون تحوله روش عوض، نگرش روشی عوض بشه، مفاهیم پایه عوض بشه، اما امتداد اون باشد. بنابراین با این تفسیر فلسفه نظام ولایت امتداد بخش فلسفه حکمت متعالی است، امتداد بخش اجتماعی حکمت متعالی است. اما ما هیچ وقت خودمون رو امتداد بخش کانت، دکارت، جمعونم هگل امثالش نمیدونیم. چرا؟ چون اونا هیچ کدومشون نمیخواستند پرستش خداوند رو تئوری پردازی بکنن. اما جناب ملا صدرا چه کار میخواسته بکنه؟ میخواسته پرستش خداوند رو تئوری پردازی برش بکنه و خیلی هم موفق شده. لذا تا قبل از انقلاب اسلامی تونستن علماء ما عقاید نظری افراد رو با همین هدایت کنن و سرپرستی کنن. حالا زمانی که شما میخواید این رو بیارید توی بعد از انقلاب امتداد بخشی اجتماعیش کنید، نیاز هست که توسیعش بدید. این توصی اصلا و ابدا نمیچسبه به این که شما بخواید بگید که مثلا برچسب زده بشه آقا شما امتداد بخش هگل هستید، امتداد بخش کانتید، دکارتید، امثالش. چرا؟ چون هیچ کدوم از اونها نمیخواستن قواعد پرستش خداوند رو در امور حالا چه ذهنی چه عینی تئوری پردازی بکنن، ولی جناب ملا صدرا این کارو میخواسته بکنه. پس ما امتداد او هستیم نه امتداد اون دیگران. خب این پس تا مبانی فلسفی هم پیش میاد، اما هیچ ضرری نسبت به این که بخواد بگه که من فلسفه دیگه هستم نداره، بلکه ادامه او هست. در این راستا ما ای که عرض کردم کتاب‌های مختلفی نوشته شد، هم کتاب بحث ریاضیات، هم چند کتاب دیگه مثل بحث تنگه عهد معاصر و بحث حلقه مفقوده علوم انسانی و یکی دو تا کتاب دیگه در رابطه با آسیب شناسی عینیت اول نوشته شد، که نشون داده بشه که اصلا کجا هست مشکل جامعه و چگونه میشه این مشکل رو جلو برد. و بعد اومدیم مبانیش رو یکی یکی شروع کنیم و مدون کنیم، که از جمله دوستان عزیزمون آقای فاکی و آقای طاهری و برخی دیگر دوستانمون بحث فلسفه حرکت اسلامی رو مدون کردن و فلسفه نظام ولایت رو مقایسه کردن در سه بخش: وحدت و کثرت و نسبت بینش، زمان و مکان و نسبت بینش، و اختیار و آگاهی و نسبت بینش، با فلسفه مشا، فلسفه اشراق و فلسفه حکمت متعالیه، و این رو به چاپ رسونده شد. بعد از اون باز تحقیقات ادامه پیدا کرد و این وسط مهمترین فاجعه‌ای که رخ داد هوشیاری دشمن نسبت به نقش شهید عزیزمون شهید فخری زاده بود، که ایشون رو از جامعه اسلامی گرفتن و واقعا پشتوانه علمی و اجرایی قوی از کشور دریغ شد. من نمیدونم چقدر دیگه وقتی باقی مونده یا نه، یکی دو دقیقه خب دوستان اگر سوالی دارن
ما هم وقت می خدمت آنجا
هست،
وقت ما هم وقت
ما بفرمون اگر دوستان سوالی دارن و الا من بحثم اونجا کنم. السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از استاد گرامی استاد حسینی. حسینی اگه
بخواهش 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 بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش
بخواهش بخواهش بخواهش میشه یعنی بازی فرصت محسوس دوباره
حساب بدونه انشاءالله
دستیاب بهم داره جواب معمولا کم اگر میشه هم امروز
بفرمایید استفاده
میکنم. میپرسن حالا میخواید یه وقتی میفهم بعد از این کتابی که حالا کدوم کتاب کنم تحول در ریاضیات میگن که پیشرفتی که بعد از اون حالا محقق شده چی بود؟
پیش توی کتاب تحول در ریاضیات اگر خاطر دوستان عزیزمون باشه تا امکان و ضرورت جلو اومده، لذا رو کتابم نوشته شده امکان و ضرورت تأسیس ریاضیات اسلامی، که البته من هم خودم و هم به توصیه عزیزان تعمد داشتم که ننویسم رو کتاب ریاضیات اسلامی، ولی خب بعضی از همکاران که اون موقع کار رو به دست داشتن با اصرار چاپ کردن، و الا من خودم نظرم نبود که همون اول روی جلد بحثی آخر کار طرف خودش میبینه که به قول معروف مفاهیم دینی وارد ریاضیات شد و ریاضیات اسلامی شد، ولی که خب روی جلد شاید صلاح نبود، که خب میگم منم خیلی اصرار داشتم ولی دوستان چاپ کرد. توی اونجا ما به امکان و ضرورت تأسیس ریاضیات جدید پرداختیم، از این جهت که هنوز تا هنوز هم شاید کسانی که اون کتاب و اون مباحث رو ندیده باشن به مجردی که بگید تحول توریازیات بر اساس دین یا بر اساس تحول جدیدی بخواد رخ بده براشون قریب و قریب به معنی دور و بعیده و امکانش رو شاید حتی زیر سوال ببرن. توی اون کتاب اولا امکانش کاملا واضح میشه با چیزی که در طول تاریخ رخ داده و بعد ضرور حالا که ممکن هست تحول تو ریاضیات و اینجور نیست که وحی منزل باشه چون تمام قضایاش به برهان منطقی اثبات میشه، خیال میکنم دیگه خیلی دست نیافتنیه تحول درش. و ثانیاً خب حالا که امکان داره ضرورت هم داره برای ای که بخواید جامعه مسلمین رو جامعه دینی رو جلو ببرید و محاسباتش رو محاسبات دقیق انجام بدید این ضرورت داره. تو اون کتاب تا همینجا پرداخته شد. الان کتاب دیگه ای که در دست تدوین داریم که حالا به یک عبارت شاید بشه گفت جلد دوی اینه، به یک عبارت بشه گفت چیزی فراتر و جامع‌تر از این هست، طرح خودمون رو اومدیم مطرح کردیم که علاوه بر این که حالا این ضرورت این امکان و ضرورت وجود داره یک طرح، ما نمیگیم این طرح حالا تنها طرح هم هست، اگر کسی رو طرح ما حرف داشت خودش بشینه وقتی امکان و ضرورت تمامه دیگران بشینن و در بیارن، ولی ما هم یک طرحی به نام اعداد تاقدار رو میاریم مطرح میکنیم و بعد بر اساسش نقطه صفحه و در واقع مفاهیم پایه عدد و مفاهیم پایه ریاضیات اسلامی رو بیان میکنیم که چجوری جمعش چجوریه، ضربش چجوریه، چجوری میره جلو و اینها در واقع طرح ما رو توش بیان میکنیم.
خیلی از شماست.